چند نفر از کلاس مبانی تو این کلاس هستن؟ تعریف طب میدونی چیه؟ به هر حال مزاج شناسی یکی از زیرشاخه‌های طب سنتی ایرانی اسلامیه. طب تعریفش چیه؟ به چه منظوره؟ هدفش چیه؟ غایتش چیه؟ نهایتش چیه؟ سید اسماعیل جرجانی تو کتاب ذخیره خوارزمشاهی میگه که بدن انسان ترکیبی است از 4 مایع: آب، آتش، هوا و خاک. این 4 مایع یا 4 عنصر یا 4 رکن هر کدام جویان جایگاه خیشند. آتش دوست داره بره به سمت بالا، جایگاهش همیشه بالاست چون سبک مطلقه. خاک چون سنگین ترینه و سنگین مطلقه دوست داره بره به سمت پایین. و هوا و آب به نسبت خودشون، هوا سبک نسبی و آب سنگین نسبی یا بالاضافه. خداوند مقدر کرده بین اینها پیوستگی ایجاد کرده. چون اینها دنبال جایگاه خیش هستن، هی میخوام فرار کنم برم به سمت جایگاه خودش. و ما هم چیکار میکنیم؟ میایم کشک و پنیر و ماست و دوغ زیاد میخوریم برای اینکه دوچار پوکی استخون نشیم، یا غذا رو بد میجاییم، غذای نپخته جذبه بافت میشه، سنگین میشه، میره پایین. چون دنبال جایگاه خیش هست، اون خاک باعث میشه که خون توی پا رسوب بکنه، دوچار خواب رفتگی بشه در ابتدا، بعد دوچار بی‌حسی بشه، طولانی مدت میشه زخم پای دیابه یا قانقاریا. خب اینجا هدف طب چیه؟ کار طبیب چیه؟ از بیرون یار میشه طبیعت رو، طبیعت انسان رو کمک میکنه تا فرد سلامتیش حفظ بشه. اون خاک رو از پایین میکنه میاره بالا. چجوری؟ توصیه میکنه ورزش رو حتما تو برنامه بذار، چون فضله هضم چهارم که هضم بافتی باشه، یکیش ناخونه، یکیش موه، یکی منی، یکی خون قاعدگی، یه قسمت دیگه داره خارج نمیشه از بدن. این میاد توی باف رسوب میکنه، نشست میکنه. این چی کمکش میکنه دفع بشه؟ ورزش. نمیتونی بگی من چی بخورم خوب بشم. اول باید نخوری، بعد ورزشت هم باید انجام بشی تا اون فضله کنده بشه. اگر بخوایم اون رو بکنیمش با دارو، باید دوای سمی بدیم. درجه گرمیش یا درجه سردیش باید بالا باشه، چون داروها درجات دارن و سمیت داره. اون وقت آسیب میزنه به جای دیگه. شما میخوای رسوب سودا رو از پایین بکنی، میای افتیمون میدی. افتیمون طبیعتش گرم و خشکه، موجب میشه صفرا تو اندام فوقانیت افزایش پیدا بکنه. برای اینکه سودا رو از پایین میخوای بکنی، بعد دوچار ریزش مو میشی، عصبانیت میاد سراغ. اینه که بهتر تا میشه از دارو استفاده نشه. موجی که باید بردم که نهی بردم. الان میگیم، حالا ابتدای کلاسه میگیم، همش پیش نیاز اون چیزی که نیاز دارید برای این کنون وزاجم بشید میگیم اصلا چطور شکل میگیره اینها. پس به گفته بقراط، طبیب خادم طبیعت میاد طبیعت رو یاری میکنه تا فرد به سلامت برسه یا سلامتش حفظ بشه. در ابتدا تعریف طب اینه. به گفته ربیع ابن ابوبکر اخوینی تو کتاب هدایت المتعلمین فی طب، بجشکی پیشهی بود که تندرستی آدمیان نگاه دارد و چون رفت بود به وی بازار از دالار و زال. اول حفظ تندرستی، بعد برگردوندن سلامتی به فرد از روی علم و عمل. من این ادبیات رو میگم تا ذهنتون آشنا بشه با این ادبیات. سید اسماعیل جرجانی تو کتاب ذخیره خوارزمشاهی، این کتابایی هم که میگم بنویسید، میگه طب صناعتی است که طبیب ذخیره خوارزمشاهی. اسم کتاب ذخیره خوارزمشاهیه، نوشته سید اسماعیل جرجانی، شاگرد بلافصل ابن سینا، یعنی با یک دهه شاگرد ابن سینا. طب صناعتی است که طبیب از وی اندر حالهای تن مردم و تندرستی و بیماری او نگاه کند و چون تندرست باشد تندرستی نگاه دارد و چون بیمار گردد با تدبیرهای ثواب تندرستی به وی بازارد چندان که ممکن گردد. چطور؟ با دور داشتن چیزهای زیانکار و نزدیک داشتن چیزهای سودمند. اون چیزی که مضر از بدن دور کنی، اون چیزی که مفیده نزدیک کنی. مفید بودن فقط غذا نیست. خب چند نفر اومدن برای اینکه طبابت رو یاد بگیرن یا درمان. درمان. خب چند نفر اومدن در حد شناخت مزاج و روحیات یک فرد. چند نفر تو خودشون این توانایی رو میبینن که میتونن طبیب بشن بدون هیچ گذروندن دوره. ماجیک باید پر میخوام، نمیدونم رفتم بیرون. آره ماجیک اگر لطف کنید نام نمیشه. خیلی خب میان انشالله میارم. سپاس گزارم. مسئولیت خیلی سنگینه. اگر به دید شغل نگاه میکنیم به این حرفه یا طب، یه صناعت، صناعت یعنی حرفه، باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. مرحوم عقیلی خراسانی تو کتاب خلاصت الحکمه، میگه یک طبیب باید 10 علم بلد باشه. اولی فقه و حدیثه. باید بدون سقط جنین حرومه، بدون مشروب حرومه. چرا؟ برای اینکه بتونه با شبهات نفسانیه و انسیه مقابله کنه. آقا میگه مشروب که مشکلی نداره، کلی درمان داره. تو منابع طب سنتی هم کلی در خواص مشروب نوشته. منتها حکیم محمد کاظم گیلانی تو کتاب حفظ و صحه ناصری میگه منافع جسمانی، منافع نفسانی، مضرات جسمانی، مضرات نفسانی. در انتها میگه مضراتش بیشتر از منافعش. باید یه طبیب بدونه حرومها رو هم، حتی بدونه چه کاربردی داره. ادرار انسان به چه دردی میخوره؟ بدونه مشروب به چه دردی میخوره؟ منتها شفا به گفته ابن سینا با حرام ممکن نیست. شما زخم رو میتونی با ادرار خوب کنی، ولی شفا نمیتونی. شفا هم خدا میده ها. منتها مراتب شما توصیه میکنید اون چیزی که خدا میگه در شفاست، مثل عسل. عسل هم زخم خوب میکنه. بدترین نوع زخم که زخم پای دیابت باشه که خیلی سخته درمانش، با عسل خیلی راحت میشه درمانش کرد. چه خوراکی، چه موضعی. شاید بگی آقا تو دیابت که عسل نمیشه بید. چرا میشه بید؟ اون تو باید مزاج اول بشناسی. و عسل یکی از بهترین درمان هاست برای زخم پای دیابت یا حتی دیابت. پس اول فقه و حدیث، دوم اخلاق. 22 تا توصیه میکنه به طبیب. میگه تقوی و تشنیه پزشک دیگه ای نه، یعنی پشت سر پزشک دیگه ای بعد و بیرا نه، برای اینکه خودت بگی من سر هستم اون پزشک اینجوری.
نرخ برای بیمار تعیین نکن. من یک تومن میگیرم دارو میدم مثلا برای نازایی، یه چیزی یاد گرفتم، بعد فکر میکنم همه نازایی ها عین هم دیگه هستن، دیگه نمیدونم تازه 13 نوع نازایی داریم از نظر تئوریشم. اینو که دارم میگم یعنی دیدم زیاد. بعد میگه اول چکو بده بعد من دارو بهت بدم. میگه بیمار رو تخت مشق خودت قرار نده، موش آزمایشگاهی نباشه. بلد نیستی آقا ارجاع بده به یکی دیگه، بلد هستی ورود کن. اگر بلد نیستی میگه ارجاع بده به طبیب دیگه ای. میگه اگر بیمارت کراهت داره از پول دادن بهت، ازش نگیر. اگر داد بهت، بهش برگرد. نگاه نکنیم من الان میام تپو یاد میگیرم میرم یه عطاری میزنم بازار خوبی داره کار خوبی داره، نه، کوتاه مدت اینه. یکی از دوستان ما ماهی 60 میلیون تو همین تپ سنتی در میاره، در میآورد، تازه با شریکش، یعنی 120 تومن در میآورد، 60 تومنش مال او بود، 50%. یه دفعه ورشکست کرد، کلن رفت زیر صفر. در میارید کوتاه مدت تو خرج اتینا میشه. جا نیست، بگید یه صندلی. بله متاسفانه نامهماهنگی که صورت گرفته یه ذره بچه ها امپیتر بشینید. آره نگاه نمی کنی. نه. ببینید پزشکی رایش خوبش اینه دیگه، میره تو بیمارستان دوره انترنشو میگذرونه، خب بالینی رو میگذرونه. شما باید حتما برید کنار یه طبیب، نه اول تئوری رو اینقدر خوب یاد بگیرید، اشراف پیدا بکنید، بعد میخوای درمان بدید، دارو بدید با مفردات خیلی خیلی ساده. من بعد از 10-12 سال هنوز توی درمان ساده ها رو میدم، اصلا مرکبات استفاده نمی کنم. ته ترکیب من سرکنگبینه، تهش دوسین دیگه، خیلی ترکیب میشه. بعد میگه اگر نمیتونی تشخیص بذارید این بیماری سرده، اینم تو اخلاق پزشکیه، سرده یا گرمه، اول از داروی گرم شروع کنید با درجه پایین. مثلا فاکشیر در دوم گرماتره، سیب در دوم گرماتره. اگر گرم باشه گرماش کمی افزایش پیدا میکنه، آسیب نمیبینه، گرما رو راحت میتونی بیاری پایین. درمان گرمی دانه ناری، درمان سردی دکان عطاری. ولی اگر اومدی داروی سرد دادی، جمع کردنش خیلی سخت میشه و با تغذیه میری جلو، تغذیه فرد رو اصلاح میکنی، کم کم تو دستت میاد. نه اینکه چون گفتن که عیار جفیقرا برای این بیماری خوبه، این همون طب جدید ما میان فقط صورت مسئله رو میخواد پاک کنیم. این اشتباه. طب سنتی یه تفاوتایی داره، نه اینکه طب جدید کلا میگه طب جدید بدا. یه ذره بس جمع تر بشید. ببخشید امروز دیگه خودتون. دوستان اون فضای خالی اونجا رو یه ذره پرش بکنید. این امروز دیگه همکاری رو بکنید. من سعی میکنم مطالب رو به گونه‌ای بگم که جبران کنه این کاستی رو.
میگم آره ده تا بله. برید حتما تو خود خلاصت الکلام اون 22 تا توصیه رو بخونید، بعد 5 تا توصیه به بیمار میکنه. چرا؟ میگه چو بهگشتی طبیب از خود میازار، چراغ را از وهر تاریکی نگه دار. اون طبیب هم به حال زندگیش رو باید بچرخونه، ولی متوقع نکنید افراد رو که حتما همیشه باید اینجوری باشه. بله وضعتون خوبه، مثل این جراح رام هرمزی که دستشون درد نکنه، چقدر کمک میکنن به اون بچه‌ای که چهرهشون خرابه، شکاف لب دارن یا چهرهشون به هم ریخته است. در بیارید، حلال در بیارید، خرجم بکنید، رایگان هم جای دیگه این کار انجام میده. ولی طبابت رو من خودم به شخص نصف روز بیشتر نذاشتم و بخش اعظمش رو تو آموزش میگذرونم. صرف طبابت کمک نمیکنه. همه تون باید یاد بگیرید و امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید. بگید که آقا این نوشابه بده، کشک و پنیر و ماست و دوغ موجب پوکی استخون میشه، نخورید کسی که پوکی استخون داره. اینها رو یاد بگیرید، همین توصیه ها. ما اینقدر که کلسترول، تریگلیسیرید، سدیم، پتاسیم بلد هستیم، صفرا، بلغم، سودا، دم نمیشناسیم اصلا. همین رو اگر یاد بگیریم ما خیلی جلو هست. سومین علم حکمته. چرا؟ برای این که به ظرایف و لطایف احادیث و روایات پی ببره. چرا سفت جنین حروم؟ چرا نمک قبل و بعد غذا؟ چرا مشروب حرومه؟ چرا گوشت گاو درده؟ اینها رو بدونید. چرا؟ صرفا هرچی گفتن نپذیرین، یه تحقیقی بکنین. صرفا مام بابا مسلمون بوده، ما مسلمون هستیم، تحقیق کنیم راجبش. چرا؟ چون میگه آبادانی مملکت جمجا به کثرت نفوس اونه. هرچی نفس ها زیادتر باشه و شخص ها زیادتر باشن، مملکت آبادتره، به شرطی که اون تربیت بشه. مشروب چرا حرومه؟ چون درجه گرما رو اینقدر افزایش میده که رطوبت مغز رو میپرونه، به تدریج اینقدر رطوبت رو میپرونه که مغز خشک میشه، دچار آلزایمر میشه. جدا از این که کبد حرارتش افزایش پیدا میکنه در ابتدا و خون و کیموسی که وارد کبد بشه یا کیلوسی که وارد کبد میشه میسوزه و وقتی سوخت رسوب میکنه، لکه‌های پوستی رو خیلی زیاد میکنه. جدا از این که زائل کردن عقلم هست. خب منافعی هم داره، متمزراتش بیشتره. نمک چرا قبل و بعد غذا؟ برف میاد چی میریزن روش؟ شن و ماست و نمک. چی کار میکنه؟ تحلیل میبره توی بدن، رطوبت معده رو تحلیل میبره و موجب ترشح اسید بیشتری برای معده میشه که ما اصطلاحاً بهش میگیم سودا. ما توی بدنمون خون داریم که تو طب سنتی این خون رو بهش میگن چی؟ اخلاط. این اخلاط خودش یکیش میشه دم و خون. منتها این رو اشتباه نگیریم با این خون. این خون یعنی اخلاط. حالا این اخلاط یا همین خون چند تا خلط هستن؟ دم، صفرا، بلغم و سودا. بهترین نمک مرحوم عقیلی خراسانی تو کتاب مخزن الادویه، تو مخزن الادویه میخوای دنبال نمک بگردی، دنبال ملح بگردی.
میگه نمک سنگ صلب شفاف بهترین نمک. باید بگردیم معدن سنگ نمک توی سمنان، توی یزد، سمنان جهمیزداری که میگن بهتر از نمک دریا. چرا اونجا توی مثلا ادیه میگه بدترین نمک نمک دریاست؟ چون توی آب متعفن میشه. منتها نمک دریا بهتر از نمک یاد داره. مخزن الادویه مرحوم عقیلی خراسانی. ما میگیم سودای بیشتری با خوردن نمک یا اسیدی بیشتری ترشح میشه و کمک به هضم بهتر غذا میکنه، هم اشتها رو تحریک میکنه هم هضم بهتر هست. چهارمین علم منطقه، منطق. کدوم مزاج تحت کدوم مزاجه؟ کدوم بیماری تحت کدوم بیماریه؟ یعنی خشکی از گرمی پدید اومده یا از سردی پدید اومده؟ این خشکی از جمود خونه یا از افزایش حرارته؟ لباس تر رو توی آفتاب میندازی توی گرما میندازی خشک میشه. این خشکی مسخ موجب سبک شدن خوابش شده از گرمی یا سردیه؟ این نزله یا زکام از چیه؟ از مغزه یا از بخارات معده است؟ بخارات معده چطور پدید اومده؟ این مربوط به علم منطقه، که نه اینکه من الان منطق خیلی خوب بلد باشم، اصلا بلد نیستم، فقط یه دوره توی دبیرستان گذروندم. منتها به تدریج وقتی که میری جلو هی کم کم برات جا میافته. اگر تک تک اینها رو خوب یاد بگیری، حکمت هم اکتسابی نیست، یه جوری میشه اکتساب کسبش کرد. اینکه حدیث قدسی داریم میگه 40 روز خودتون رو خالص کنید، خدا حکمت رو از دلت بر زبانت جاری میکنه. خود خدا میگه حکمت رو از دلت بر زبانت جاری میکنه. یا علامه طباطبایی میگه که من سرم رو ضمانت میکنم کسی که دهنش رو ببنده به حکمت نرسه، قضاوت نکنه، سرزنش نکنه، غیبت نکنه، دروغ نگه، تهمت نزنه، حرف بیجا نزنه. اینجوری میشه کسبش کرد، که اونم میشه اشراقی یا لدنی که بهت میدن. پنجمی طبیعیاته، طبیعت رو بشناسه. آقا کبدش چربه، آیا چربی خوبه براش یا بده؟ من تو کبد چرب چربی میدم، روغن حیوانی میدم، تو انسان به عروق کرونه قلب چربی میدم، تو زخم پای دیابت انگور میدم، عسل میدم. البته همش نه، باید مزاجش رو بشناسیم. پس طبیعت رو میشناسیم و به نسبت به اون میدیم. من بیمار سرد مزاجی که یخچال هست بهش انگور میدم، به بیمار گرم مزاج اگر دیابت داشته باشه انگور نمیدم، کار ندارم قند داره یا کلسترول داره. من مزاج برام مهمه. طبیب هندی میاد به امام صادق میگه که میخوای از طب یاد بدم؟ میگه نه. میگه پس شما چطور درمان میکنی؟ میشه هیچ، گرمی با سردی، سردی با گرمی، تری با خشکی، خشکی با تری. تجربهش کردم و ثابت شده بر اساس مزاج. نه اینکه بگیم آقا اون قند و کلسترول تریگلیسیرید سدیم پتاسیم به درد نمیخوره. به درد میخوره، به درد اون جراح میخوره تو اتاق عمل، به درد من که میخوام تشخیص بذارم خیلی دردم نمیخوره، خیلی کمکم کنه 2%، 5%. هموفیلی داره به من کمک میکنه، من هموفیلی رو نمیتونم تشخیص بذارم مگر اینکه زخم بشه بفهمم که این زخمش بند نمیاد، هموفیلی بشه. خب پس طبیعت رو باید بشناسیم، میبینیم که رسوبات کتری رو با سرکه میکنیم، میجوشونیم، رسوبات کنده میشه. نمیایم لیزر بزنیم و چکش بزنیم سینه کتری یا سماور بکنیم، سرکه میریزیم توش میجوشونیم. سنگ کلی سنگ کیسه صفرام سرکه میدیم پرد میخوره، سرکنگبین میدیم و میجوشونیم، با ورزش میجوشونیم. اون وقتی رسوبات کنده میشه، اون وقت کبد چرب برطرف میشه، اون وقت سنگ کیسه صفرا یا سنگ کلیه برطرف میشه. بله قطعاً قطعاً نه، اتفاقا من 60 سال به بالا رو روغن حیوانی اتفاقا تاکید میکنم بخوره. بله اصلا آقایون 35-40 حالا اینا رو میگیم متوجه میشه. ششمین علم هندسه است، یعنی آناتومی رو باید خوب یاد بگیری، بدونی حداقل موضع کبد کجاست، کیسه صفرا کجاست، قلب کجاست، تحال کجاست، میگه اینجا درد میکنه کجاست، چطور تشخیص بذاری معده‌شه یا تحالشه یا کبدشه. بدونید اینجا وقتی که استخون در میزنه، این استخون زائده یا استخون در زده، تشکیل شده از چند تا استخونی که بهش میگم متاکارپال، که وقتی خون غلیظ میشه فشار میاره یه استخون میزنه بیرون، حالا این خون رو اصلاحش کنه استخون میره سر جاش. بیماری نباشه،
نه بیماری نه، در اثر تفریقی افتادگی و اثر کسی در غفتگی استخونه ترک استخون را داشته باشه یک اسم نفی چی کار میشه براش
کرد؟ این بیماریه. ببین ترک استخون هم اگر باشه، اگر تفرق اتصال باشه، یعنی آقا متفرق شده این مفصل، این استخون اتصالش قطع شده، اینو بهش میگم بیماری تفرق اتصال. حالا میتونه از طریق خون ناسالم باشه، میتونه از طریق تصادف باشه. این باشه به راحتی نمیشه کاری براش انجام داد، مگر اینکه اینجا نخاعه چسبیده است، نشون میده تو ام‌آرای فرد نخاع مشکلی نداره ولی هر حس و حرکت نداره. اینو با اصلاح تغذیه، با ورزش، با ماساژ میشه کمکش کرد، اگه خدا بخواد، اگه نخواد هم بشه طب رایج. آره بله، من یکی یکی دارم میگم دیگه. توی همه این کتابایی که من ذخیره خارج و هدایت المتعلمی فی طب خلاصة الحکمه را گفتم، همه اینا هست. قانون در طب ابن سینا. همینه، پزشک علکی که پزشک نمیشه، زبان پزشکیش هم میخونه.
خب
الان مثلا سودیوم پتاسیم و زبان رایج الان چیه ترجمه شو؟ میشه سودیوم پتاسیم.
خب این
ببین،
یعنی
نمیشه دیگه، شما باید بکنی، شما باید یاد بگیرین کار انجام بدی، نیرو کمه، سرباز کم
نیست.
نه عوامی که اینجا هستن همه اکثرا کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا رو دارن. خب نباشه تو این زمینه، نباشه، همین که میتونه بخونه خیلی 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 جلوه، خیلی جلوه. بعد قرار نیست که من یک مطلبی رو میخوام بخونم بیام عرضم به حضور همون بلافاصله متوجه بشم و تندخوانی بخونم، که من این مطلبی که دارم میگم یک کلمه رو دو روز داشتم دنبالش میگشتم، یه صفحه رو کارم بوده یه روز میخوندم نسخه خطی، کم کم شروع کردم، نه این کمی شروع کنم برم تا تایی کتاب. هنوز کتاب های طب سنتی ما تا تایی نرفتم، موضوعی شاید برم جلو ولی مبانی رو تا تایش رفتم. تو همه کتاب هم سرچ کردم، تو همه کتاب هم. یک مطلب رو، نمک رو با بری تو 200 کتاب بگی، هرچی کتاب بگردی تو هر کدوم چی چیز یاد میکشی. خب پس آناتومی رو باید یاد بگیری، باید جدی بگیری. کتاب آناتومی گری، کتاب آناتومی زوگوتو، کتاب آناتومی روهن، کتاب آنتونی گره کتاب آنتونی خوبیه، ترجمه شده هم هست. حالا اون فیزیولوژی رو فعلی، ما فیزیولوژی طب سنتی رو میخوایم ورود کنیم توش. نه متفاوته کارکردش توی تبرایش با طب سنتی خورده متفاوته. منتها جفتش میگه آقا ورید میاد خون وارد ورید میشه و از ورید وارد وناکاوا میشه و بعد وارد قلب میشه. منتها مراتب اون رو تو همون آناتومی بخونید، بعد عملکردش وقتی که بیست رو طب سنتی گذاشتی، از طب سنتی ببین چی میگه. میگه آقا کیموس میشه، کیموس میشه دم سودا بلغم صفرا، از اونجا وارد قلب میشه، قلب میده به کل بدن. اینو یاد بگیر، بعدش فیزیولوژی گایتون هم میخونید. منتها حالا ما این 10 تا علم رو میگیم که یکیش هندسه است تا آناتومیه. نه سوالی نبود، یه کتابی معرفی کرد ولی حتما. هفتمی علم هیئته. طول و غروب خورشید، فصول اربعه، فصل‌های چهارگانه. طول و غروب خورشید، فصل‌های چهارگانه و موارد دیگه‌ای که یادم نیست. هشتمی علم نجومه. باید بدونی که در زاید النور حجامت ممنوعه، یعنی از اول تا 14 ماه قمری زاید و نور، نور رو به افزایش، حجامت ممنوع. ببین جفتش تقریبا توی اولوشه، من خیلی ورود نکردم. اون میاد میگه اوج و حدیث اینجا عرضم به حضورت، زمان رو میشناسی، ولی نجوم برج‌های فلکی، این که آقا توی این برج که طبیعتش گرم و خشکه داروی گرم و خوش رو برای بیماری سرد و تر میسازی، این که جاذبه ما چه تأثیری میذاره روی بدنت، و این که بگم من الان هیئتو خیلی خوب بلدم، نه، در حد همون توصیه‌ای که حکما توی حفظ و صحه تو بحث سته ضروریه میکنن، در هم. نهمین علم حسابه. درجات داروها رو من بشناسم. دارو رو 4 درجه گرم، 4 درجه سرد، 4 درجه تر، 4 درجه خشک می‌کنه. این دارو در دوم گرم و تره، در سوم گرم و خشک. مثلا نفت در سوم گرم و خشک. یکی از بهترین داروها برای کسایی که فلج دارن. دچار بیماری فلج هستن. ام استرا سستی، بیماری سرده. بیماری گرم نمیدیم. گرماش رو افزایش میدیم. حتی به عنوان داروی خوراکی میشه ازش استفاده کرد؟ نه، به شرط تشخیص. نه، از نه ما بیشتر وقتی که تشخیص نتونیم بذاریم، فقط در حد بدیهیات که این سرده، این ارزم بوده تو فلج، دچار فلج شده، یا مثلا این دیسکش از غلبه بلغمه، اینجا نفت میمالیم، اینجا موضعی میگه. وقتی که خیلی تشخیصت قوی شد، خوراکی هم میتونه بگه. میگن به عنوان مثال دارو. خب شما همه دارو رو یاد بگیرید. من اصلا اسفندم نمیدم توی دارو، هم خیلی تجویز اسفند ندارم، چرا اصلا به نفت درجه گرمی، چون سمیت داره. میگن میشناسید شما و درجات داروها رو باید بشناسید تا توی بیماری‌های مختلف، یه موقع اینقدر شدت سردی زیاده که باید از نفت استفاده کنید. بعد نفت مایع سری خودش رو میرسونه، اسفند مایع نیست، جامده، نمیرسونه خودش رو به کبد، طول میکشه. اینو به عنوان مثال میگم، نه بهم نفت بدیم به طرف بخوره بعد صفرا شفصایش پیدا بکنه. خب و دهمین علم فراست و کهانته. چهره فرد رو میبینی، حداقل تشخیص میذاری که اصلا مال این روش هست یا نه، چجوری باش حرف بزنی، چی بهش بگی، اصلا حرفش گوشون اومده حرف بزنه، مثلا بحثش بحث این نیست که دارو بهش بدی، بیمار دوست داره حرف بزنه سبک کنه خودش رو. فراست و کهانت، منم بلد نیست، کم کم هی به تدریج یه چیزایی حس میکنی. منتها یکی میاد تو فراست خودش رو استا میکنه، یکی توی نجوم، یکی توی آناتومی بیشتر میره و میشه آقا مدرس بحث آناتومی میشه. ولی حکما همه رو داشتن. منتها ما اگه ماهواره تلویزیون، سریال های تلویزیونی بذاره برسیم به مطالعه، میتونیم همشو کسب کنیم. یا تلگرام و فضا مجازی اگه اجازه بده میشه، نه اینکه بگی نه نمیشه. اکثر حکمای ما علامه بودن، تمام علوم رو میدونستن. خب این ده تا علم که یک طبیب میدونه، بدیهیاتش یاد بگیرید، اون 5 6 تا علم اول که خیلی مهمه یاد بگیرید، از حساب باید یاد بگیرید، فراست و کهانت یاد نگرفتید خیلی چیز نیست، ولی باید یاد بگیرید که با بیمارت حداقل برخورد و بلد باشی، مثل من بد اخلاق نباشی. این بدیهیات رو باید یاد گرفت. تختگاز نیاییم بریم الان شروع میکنیم به درمان، نه شوخی نیست. هر بیماری هم نباید برود کرد. اسهال استفراغ رو میتونی درمان کنی، همه رو بده آب سیب، اسهال استفراغ همزمان رو به همه آب سیب بده، هیچ مشکل ایجاد نمیکنه، بلکه صفرا رو میشوره، دفعش میکنه، آب بدن رو تعمیم میکنه، مشکلی هم براش پدید نمیاره. ولی بیماری مثل دیابت، زخم پای دیابت، بخوای همینجوری ورود کنی اشتباهه. اگه میبینی میخوان قطع کنن، ورود کن به هر قیمتی، ورود کن. آقا میخوان قطع کنه دیگه، بالاتر از زیادی مگه رنگیه؟ منتها تو خوراکی نه، تو موضعی بازم خوراکی میای مثلا یه چیزی بهش میدی که فقط صورت مسئله پاک کنی، قند و بیاری پایین، کارو خراب میکنی. نه با قند و بیاری پایین. بیمار زخم پای دیابتی که کاندید آمپوته تا زیر زانو بود، روز اولی که من انگور بهش دادم قندش روی 700 رفت. خانمش آقا این قندش روی 700ه که تام باش. میخوای روش من اینه. پای همه چیش هم وایسادم. برو شکایت. روش من اینه. نمیخوام برو پدش کن. چرا؟ چون دیدم یخچاله. باز چیزی میدادم کثیر الغذا قلیل الفضول. خون زیادی تولید کنه، فضله نداشته باشه، درجهش گرم باشه. که چیکار کنه؟ خونو به پختگی و نضج برسونه. ولی واسه عروق چشش هم نگاه کنم که اگر برجسته بود، قرمز بود، گرم بود، این انگوره رو دادم موجب افزایش قند میشه، فشار میره، گردش خون رو افزایش میده، میزنه عروق چشو پاره میکنه. پس یواش یواش میرم جلو. انگورم میخوام بدم، یه دفعه نمیام کلشو انگور کنم. پله پله. بعد گرماش یه ذره بالا رفت، یه چی ترش میدم گرماشو بیارم پایین. من تو طبیعی ها رو میدم. 4 ماه انگور فقط دادم بهش خورده. بعد 4 ماه قندش روی 100 فیکس شد. زخم پاشم جمع شد. عکساش هم هست. من تو مرتبه باید کلیهش رو در نظر بگیری، کبدش رو در نظر بگیری، معده‌اش رو در نظر بگیری. همینجور رو هوا نمیاد. دارویی رو بدیم بگیم آقا برای این بیماری میشه. خب طب مجدد دوستان، من اون شکل کلی رو میکشم آشنا بشید. 2 دسته نظری و عملی تقسیم میشه. نظری 3 میشه، امور طبیعیه، اسباب و علل، دلایل و علائم. عملی 2 میشه، حفظ صحت، ازاله مرض یا معالجات. حفظ صحت 2 ابدان صحیحه، ابدان ضعیفه، یعنی بدنهای ضعیف، بدنهای سالم. بدنهای ضعیف
ناقعین، کسایی که تو دوره نقاهت هستن، یعنی
از بیماری بیرون اومدن ولی هنوز تو سوارد سلامتی نشدن، دوره نقاهتشون رو دارن میگذرونن.
پیر زنان، پیر مردان، خرد سالان و زنان باردار،
ناقهین، دوره نقاهت رو میذارن. نه زنان باردار، پیر زنان، پیر مردان، خرد سالان، زنان باردار. ازاله مرض یعنی زایل کردن بیماری، از بین بردن بیماری یا معالجات. سه تا میشه. من اینها رو که امور طبیعی خودش هفت تاست، اسباب و علل رو میگیم، اینا رو که یاد گرفتیم این تئوریه. این هم تئوری ها، منتها اینجا وقتی که اشراف پیدا کردی میتونی وارد حوزه عمل بشی. یاد گرفتی، تشخیص گذاشتی این بیمار مثلا بیماریش علتش غلبه خلط سوداست، میخوای درمانش کنی، چطور درمان کنی؟ یعنی فیزیولوژی، فیزیوپاتولوژیش، آسیب شناسیش، چرا اینجوری شده، پیش پی بردی، الان میخوای درمان کنی، بهترین روش برای درمان چیه؟
اصلاح غذا. اول میگه به تدبیر و تغذیه،
یعنی با چی؟ با تدابیر و تغذیه. تدبیر مثلا چی؟ مثلا ورزش. مثلا هوای گرم وارد، هوای سرد شدی نه پرید تخت گاز جلوی باد کولر، تشنت یه دفعه آب سرد و یه نفس نخوری، اینو تدبیره. تغذیه هم که اصلاح تغذیه، 6 تا اصل ضروری، یکیش تغذیه است، بقیه‌اش تدبیره. آره.
بعدش چیه؟ بل ادویه است. اول داروی چی میدی؟ مفرد. جواب نگرفتی مرکب.
نخواسته باشید برای نام کار کنید، بیماره بیاد بعد میخوای به هر قیمتی زود جواب بگیر، بگم آنتی سنتی خوبه، نه، باید عادت کنه که باید بیاد، تشخیص باید بذاره. شما بهت وحی نمیشه که الان این مشکل رو داره، این دارو رو بهش بده. این همه آزمایشگاه، آزمایش و سونوگرافی و امارای میدن نمیتونه تشخیص بذاره. حالا ما یه دفعه میام توی یه جلسه تشخیص میذاریم، تجهیزم میکنیم، توی یه هفته میخواد خوب بشه، بعد میگن طب سنتی دیر جواب میده. نه، اصولی باید رفت جلو. دارو داروی مفرد، به این باور رسید، به این باور برسونیش، به این باور رسید روش شما رو میره جلو، نرسیدم نه، اتفاق خاصی نمیفته، میره پیش یکی دیگه که جواب میگیره بهتر. مفرد، مرکب.
مرکب ساده میدیم اول اگر خواستیم بدیم، بعد مرکب سخت.
مرکب ساده مثل چی؟ مثل همون سرکنگری، مثل آب لیمو عسل قاطی میکنیم میشه مرکب ساده، خاکشیر هم میریزیم دوش میشه مرکب ساده. اینو من تو تجویزه هم دارم میشه. سرکنگبین، شربت آب لیمو عسل، بارنگ، عرق نعنا، مرکب ساده. سختش مثل ایارج سخت، سخت مثل ایارج فیرا، حبه از تمهیقون، ایارج لغازیا. اینا داروی ترکیبیه. قرص رازی، قرص رازی ترکیبی از چیه؟ آلوورا و صبر زرد، و صبر زرد هم خوش شده یه آلوورا. نه، مرکب، مرکب ساده.
مکمل اینها من میتونم چی برم جلو؟ بلید، یعنی اعمال یداوی، اعمالی که با دست انجام میشه، مثل سرمه کشیدن، مثل فصل، مثل حجامت، مثل زالو، مثل تنقیه، بادکش، ماساژ، که تو طب سنتی به ماساژ میگن چی؟ دلک یعنی مالش، دلاک یعنی مالشگر، ماساژ کلمه فرانسویه.
مرکب ساده مفرد نیست. مثل قی، اینها چیه؟ اعمال یداویه. خب امور طبیعیه هفت است. یکیش چیه؟ ارکان. یکی امزجه. ما امروز با این مزجه کار داریم، امزجه کار داریم. بقیه شو دیگه بهش نمی‌پردازیم. ارکان امزجه، جمع مزاج. مزاج یعنی چی؟ یعنی آمیزش، یعنی در هم آمیختن، یعنی قاطی شدن. ارکان چهار تا، آتش، هوا، آب و خاک. اینها هر کدوم طبیعت و یک کیفیتی دارن. طبیعت، کیفیت و مزاج یک معنیه. تو منابع میبینی کیفیت نوشته یه جا، یه جا نوشته طبیعت، یه جا نوشته مزاج. هیچ نش. اینا هر کدوم یک طبیعتی دارن. آتش طبیعتش چیه؟ گرم و خشک. نه نه، اولش هم اومده است. باید به هر حال پیش زمینش رفت. آتش طبیعتش گرم و خشکه، بالای همه قرار داره، سبک مطلقه. تو بدن مصداقش توی خلط‌ها چیه؟ صفرا. صفرا بالا نشینه، میاد بالا. پس صفرا هم گرم و خشکه. هوا طبیعتش گرم و تر، سبک نسبیه، جایگاهش زیر آتشه. مصداقش توی اخلاط کدوم خلطه؟ دم. کار هوا چیه؟ ایجاد تخلخل و گشادگی. بله، میشه گفت کار دم. تخلخل و گشادگی، فاصله میندازه. تو همه چی، توی این، توی بدن انسان، توی این چوب، تخلخل و گشادگی. آتش کارش چیه؟ ایجاد لطافت و پختگیه توی همه چی. حالا میام براتون بازترش میکنم. ایجاد لطافت و پختگی. صفرا کارش چیه؟ خون رو میرسونه به عروق ریز، میپزونه. حرارت صفرا موجب میشه اون غذایی که وارد کبد بشه پخته بشه. لازم ملزوم هم دیگه هستن اینها. در ابتدا یه حرارت غریزیه که این حرارت غریزی رو از شیر مادر میگیره، هی کم کم بعدش نوع غذایی که فرد میخوره، اگر هی سردی بخوره میشه ماست، شل میشه. پس باید چیزی بده که صفرا تولید بکنه. رسوندن خون به عروق ریز بدن ایجاد پختگی میکنه. حالا من اینجا خیلی بازش نمیکنم، چون میخوام مطلب مزاج شناسی از دست نره. اینو مطلب برای دوره مبانی طب سنتیه. بعد آب طبیعتش سرد و تره.
مصداقش توی اخلاط کدوم خلطه؟ بلغم. کارش چیه؟
انعطاف، شکل پذیری. مغز فرد اگر تر باشه زود شکل میگیره، میگه چشم. اگه خوش باشه میگه اینه که من میگم، میخوای بخوان نمیخوای نخوان. این مغز خشک، خب خشک نمیپذیره، دیر شکل میگیره. ولی اگر شکل گرفت اینقدر هی فرو میکنی تو مغزش، هی فرو میکنی تو مغزش، دیگه شکلشو از دست نمیده، دیرم شکلشو از دست میده. اول کوزگر آب میباره، بذار من فعلا خودم رو خودم تر کنم. روغن بادوم شیرین به ماله، وضوی مداوم، مست سر کشیدن، بعد ادویجات و فلفل و زنجبیل دارچین زیاد نخوردن. تو فایل صوتی هست، وقتتون سوخت میره، مطلب میمونی. فایل صوتی رو 10 درصد چیز بکنی تا ساعت 4 بعد از ظهر. تک نهار هستم و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیها، و روزیشون رو هر صبح و شام قرار دادی. صبحونه باز خورده باشی، شام هم میریم میخوری دیگه. ولی در حد پذیرایی هست. نهار رو ترک نکنی یه دفعه، ولی سبک بخوری. ملاج سر، یه درد داریم، درد ساجیتال اینجا. حالا بس میریم سراغ مطلب خودمون. آب زود شکل میگیره. حالا بهش میگی آ، همین الان میگه بله درسته، میپذیره، زود هم میپره میره، زود شکلش رو از دست میده. این به خاطر رطوبت هست. این توی رفتاره، نه اینکه حالا همه اینجوری باشن. منطقه مراتب با تربیت و ممارست میتونی دیگه اون زود از دست رفتن رو برطرفش کنی. از دوره کودکی هی انیمیشن و کارتون میکنن تو مغز ما، ما رو میپزن، تربیتمون میکنن. این میشینه، رطوبت هم داره، حک میشه تو مغز. اینه که خیلی درستش اینه که از ابتدا باشه. میبینی طرف صفراوی مزاجه، باید زود آمپر بشه از خونه، زود عصبی بشه، ولی خوش اخلاق ترین آدم. چرا؟ از بچگی تو فضایی که بزرگ شده، توی اون مدرسه، توی اون مکتب خونه‌ای که بزرگ شده، اولین چیزی که بهش یاد میدادن اخلاقه، احترامه، نه علومه، نه ریاضی و فیزیکه. مکارم اخلاق و معرفت نفس رو بهش یاد میدادن. این اینجوری میشه و یه از بچگی عاشق فیلمای بزن بزنه، تقصیر نداره، هیجان داره، وجبوجه داره، باید یه جوری سرکوبش بکنه. خب خاک، طبیعتش سرد و خشک. مصداقش توی اخلاط کدوم خلطه؟ سودا. به چه دردی میخوره؟ ایجاد استقامت، پایداری، استواری. سودای طبیعی بسیار عالیه. سودای طبیعی باعث میشه که فرد دچار پوکی استخون نشه. میره آزمایش میده، آزمایشی که میگیره میگه آقا کلسیومت کمه. این کلسیوم چیه؟ نوعی از سوداست. چیکار میکنه؟ رسوب کرده تو باف، بعد فقط تو آزمایش میگه آقا کمه، بعد کشک پنیر و ماست دوغ بخور که تأمینش کنی. اون وقت اونم دیر حد سوده غیر طبیعی تولید میکنه، سطح شاید موقت افزایش پیدا بکنه، دوباره همون رسوب میکنه توی باغ. چون طبیعتش سرده، مزاجش سرده، کیفیتش سرد، و میاد مجرای گذر خون رو به مغز استخون میبنده، دیگه خلط بهش نمیرسه. ما میگیم خلط، نمیگیم خون که بگه آقا خون مغز استخون میسازه. خلط کبد میسازه. خونی که تعریفش اون گلوبوله پلاسماه، ما اون کار باش نداریم که بگیم آقا اون گلوگوله مغز استخون میسازه، ما میگیم خلط کبد میسازه. الان میگیم کبد خلط اخلاط میسازه. خب حالا ما بخوایم بدونیم آقا این کیفیت، اگر جواب سوالتون رو بعد از این چیزایی که گفتم نگرفتید بعد بپرسید این کیفیت بدن ما، این مزاج ما چطور شکل میگیره، چی میشه که ما یک مزاجی رو به خودمون میگیریم. سید اسماعیل جرجانی تو کتاب ذخیره خوارزمشاهی میگه انسان از آب پدر و مادر است، آب پدر و مادر از خون خیزد، خون از غذا باشد، غذا از نبات و حیوان باشد، نبات یعنی گیاه، و حیوان غذای خود از نبات گیرد و نبات طبیعت و مزاج هر اقلیمی رو به خودش میگیره. یعنی ژنتیک مزاجش رو از طبیعت میگیره، از نوع غذاش میگیره. من که همه چی بخورم، همه کار بکنم، بعد میرم یه آمپول یه قرص میخورم، مسئله حل میشم، چیزی نیست. مزاج تو تغییر داری میدی، مزاج بچه رو، مزاج جنین رو داری تغییرش میدی، اونو میبریش به سمت سوداوی شدن، نه اینکه سوداوی بد باشه، ولی دیگه اون توان و اون هیجان و اون شور و اون چستی و چابکی و اون شجاعت رو نداره، کمتر داره نسبت به یک فرد صفراوی. حالا یه موقع میبینی این سوداوی شجاعتش بیشتر از برخی از صفراویان هست، تربیت کرده و خونش رو اصلاح کرده، منتها موتورش کوچیکه دیگه، نمیتونه آقا بره بوکس کار کنه، بره جودو کار کنه. میتونه برنامه‌نویس خوبی باشه، میتونه دنیا رو با برنامه‌نویسیش تغییر بده. آره خب حالا این چجوری پدید میاد، چطور یک شخصی ما میام اول غذا میخوریم، این غذا وارد معده میشه، وقتی وارد معده شد حرارت تصرف میکنه درش، حرارت دورشو میگیره احاطش میکنه، هم حرارت قلب هم حرارت کبد احاطه میکنه، اون رو میپزه. شما آب، خمیر، نمک، خمیرمایه با هم دیگه خاطی میکنی؟ نه اصلا خمیرمایه نداری، میای آرد، ماست، روغن، آب خاطی میکنی، ماست ترش، چی میشه؟ این خمیر ترش میشه، میشه خمیر ترش، میشه خمیرمایه. حالا میذاری یه جای گرم، چی میشه؟ تخمیر میشه. معده همینه، میخورید غذا رو، سودا ترشح میشه میریزه روش، حرارت هم تصرف میکنه، تخمیر میشه. برای همین میگی یک سومش خالی بذار، پر که میکنی تخمیر میشه، ورم میکنه، خالیش بذار، غذا برای معده باشه که بتونه جا داشته باشه، شکمه این نیاد جلوتر. خب وقتی که این تخمیر شد، پخته شد، توی معده هضم اول صورت گرفت، تبدیل به چی میشه؟ کیلوس. کیلوس یا کشکابه. پزشکی رایج برعکس میگه، میگه کیموس، ولی طب سنتی میگه کیلوس. میگه کیموس به جای کیلوس، کیموس. این کیلوس وارد کجا میشه؟ عروق ماساریقا. پزشکی رایج چی بهش میگن؟ مزانتر یا روده بند. وصل روده هاست، وصل معده است، ولی بیشتر وصل روده است، یعنی بیشتر جذب غذا از طریق روده صورت میگیره. حالا اگر این یبوست داشته باشه، هی پشت سر هم دیگه تجمع پیدا میکنه، بعد دوباره اون غذایی که وارد معده میشه میده یه ذره رطوبت میده، گازها هم همراه اون وارد کبدت میشه، این گاز هم از کل بدن منتشر میشه، پس یبوست نباید داشته باشه. یبوست هم صرفا با دارو برطرف نمیکنیم، ورزش، ورزش، ورزش. نه نوع یبوست داریم، یک نوعش سردی و تریه، یک نوعش از تریه، یک نوعش از گرمی و خشکی، یک نوعش از قلت غذاست، یک نوعش از خشکی غذاست. پس نوعش باید متوجه بشی که این یه موقع ورزش بدترش میکنه، اگه پوست و استخون بود و لاغر بود و گرم مزاج بود، این از خشکی و گرمی و خشکیه، این ورزش نبا بکنه، این باید بخوابه. کسی که لاغره باید بخوابه، باید عیاشی کنه. نه به اون معنای بعدش. با جای نرم و گرم بخواد. حالا این من کلی میگم فقط برای مزاجین، وارد حوزه درمان نشین بهتره. این از طریق عروق و ماسالیقا وارد مزانتر یا روده بند میشه، بعد از اینجا وارد کبد میشه. خب وارد کبد شد، کبدم حرارت داره، یک حرارت غریزی که خداوند مقدر کرده درون بدن قرار داره، میاد اون کیلوس رو میپزه، تبدیلش میکنه به چی؟ کیموس. این کیموس اگر خوب پخته بشه چی میشه؟ اگر خوب پخته شده باشه میشه دم یا خون. اگر خام بماند بلغم. کف روی اون صفرا. صفرا کف روی خون، روی خون، روی خلط. یعنی حجامت انجام دادی، توی حجامتت میبینی وحش اعظم اینها رو، به غیر از بلغم که معدود مواردی رویت میشه. رسوب و درد آن، درد درد نوشته میشه، معنی تهنشینه. رسوب و درد آن میشه چی؟ میشه سودا. اگر این کیموس بسوزه دو قسمت میشه، غلیظ رقیق. غلیظ چی میشه؟ چی بهش میگن؟ سودای سوخته یا غیر طبیعی. رقیق صفرای سوخته یا غیر طبیعی. دم که گفتیم طبیعتش گرم و تر، بلغم سرد و تر، صفرا گرم و خوش. دم به چه دردی میخوره؟ کشینه میگه غذای اندامهایی که به اندکی دم نیازمنده، مثل چی؟ مثل گوشت، عضلات ما، مثل قلب ما، این غذاش دم. و یکی دیگه از کاراش تر نگه داشتن بدن، گرم و تر نگه داشتن بدن. بدنش گرم و تره، در سن گرمی و تری هم قرار داره، پا 180 درجه باز میشه، هم گرمه، سرعت پا زیاده، میاد بالا، هم تره، کش میاد، فشار نمیاد بهش. گرما سرعت افزایش میده، رطوبت انعطاف میده بهش. بلغم سرد و تر، به چه دردی میخوره؟ اینم تر نگه داشتن بدنه و غذای اندامهایی که به اندکی بلغم نیازمندن، مثل چی؟ مثل عصب، مثل مغز، مثل آب بین مفاصل، مثل نخاع. حالا وقتی آب بین مفاصل تحلیل بره میچستم به هم دیگه، بعد میگن دوچار سایدگی شد. آب بین مفاصلش رو تامین کن، آبی که اومده پشت مفاصل جمع شده با ماساژ بدش بره داخل، غذای سالم و صالح بهش برسون. عصب باید تر باشه که کشیده بشه. وقتی که تره شما میتونید دستتو بچسبونید روی زمین چون کشیده میشه، ولی وقتی خوش شد کشیده نمیشه، تا دیسک میزنه بیرون، فشار میاره به نخاع، ایجاد درد. خشکی ایجاد شده، رطوبتش پریده. بلغم وقتی کم میشه توی لیگامان های اطراف ستون فقرات، فرد دچار چه بیماری میشه؟ اسپندلیت آنکیلوزان. اینجوری کم کم غوز میکنه، مهرهای سینه تق میشکنه. اینو چیکارش کنم من؟ درمان نداره تو تب رایج، ولی درمان داره تو تب سنتی. نمیذارم اول بلغمش بپره، این فرد نباید ورزش کنه زیادی. این اگه ورزش کنه خونش میسوزه از شدت حرارت. میخواد ورزش کنه، رطوبت بدنشو تامین باید بکنی، ولی ورزش ملایم حرکات کششی رو باید داشته باشه. بعد روغنبالی با دنبه. دنبه سرد و تره، رطوبت میده. البته برخی منابع میگه گرم و تره، ولی رطوبت بخشی خیلی خوبی داره، جلو خشکی رو میگیره، دردش هم برطرف. خیلی ساده است، خیلی ساده. دیسک داره، دیدی که قدیمی ها میگن برو یه هفته دنبه خورما ببن. خب اگه سرد بشه خورما زمین مشک کن، اگر نبود همون دنبه خالی ببن. خیلی مشتی رطوبت رو تامین میکنه. طبیب خادم طبیعته. خب صفرا گرم و خشک به چه دردی میخوره؟ نهایتش، غایتش، انتقاله خون به عروق ریز بدن. مثل کجا؟ مثل پوست، مثل چشم، مثل ریه. ایجاد سوزش در روده و مثانه جهت هشدار برای دفع ادرار یا مدفوع. وقتی صفرا کم میشه تو نایه مثانه، فرد قوه ماسکش که قوه نگهدارنده است ضعیف میشه، شل میکنه، ول میشه، میاد بیرون، دچار شب ادراری میشه، دچار بی اختیاری ادرار یا مدفوع میشه. بلغم دیگه، بلغم رو صفرا کاهش پیدا کرده. بلغم وقتی افزایش پیدا میکنه، صفرا کاهش پیدا میکنه. بچه زیادی توی پوشکش چیز میکنه، غلط میخوره، این رطوبت هی آرز میشه به مثانه، به خاطر غلبه بلغمه و سستی و شلی و ولی اون عضو که اونم ناشی از غلبه بلغمه. پس صفرا کارش اینه، ریه باید غذاش صفرا باشه که سبک باشه، بالبال بزنه، بتونه قلب رو خنک کنه. وقتی که غذای ریه غلیظ میشه، بلغم زیادی میاد توی ریه، دیگه نفس کشیدنش دچار اختلال میشه، سختش میشه. اینجا بلغم باید کاهشش بده. اون چیزی که موجب تولید بلغم میشه باید برطرفش کنی. بعد هی ساکشن میزنم به ریه، ساکشن وارد ریه میشه، تخلیه میکنم. این خادم طبیعت بودن نیست. این مثل اینه که میخوای رسوبات کتری و سماوار رو با چکش بکنی. خادم طبیعت میاد اول مانع صعود بخارات از معده میشه، نمیذاره بخار از معدهش بلند شه بیاد بالا، باد سرد بخوره، آب سرد بخوره، یا اکسیژن گذاشته اینجا، اکسیژن سرده، منعقدش بکنه اون بخار رو. بخار که منعقد شد میرزه تو ریه، بعد بهش میگن عفونت ریوی. این عفونت کجا اومد؟ خودش که ترشح نکرد، این عفونت از بخاری بود که متساعد شد، بخشش میرزه تو گلوز، بخشش میرزه تو ریه. پس من باید چیکار کنم؟ اول مانع صعود بخارات بشم، بعد قلیو عرق نعنا بهش بدم بکشه، بعد انبرنسارا سیگارش کنم بدم بکشه. نه استخدوس، انبرنسارا، برگ بهلیمو، برگ گل محمدی، یه ذره فلفل و هلم خاتیش کنید، سیگارش کنید، این عفونتش میکشه بیرون، عفونت ریه. خب سودا، طبیعت سرد و خشک به چه دردی میخوره؟ چیکارش دارم من؟ میت نه صرفا اون نیست، آب جمع میشه بعضی موقع آب میمونه متعفن میشه میشه عفونه. غذای اندامهایی که به اندک سودا نیازمندن مثل استخوان، مثل ناخن، مثل مو، مثل غضروف، سودا چیه؟ رسوب دمه، اون سودای طبیعیه. ببین نمیشه گفت همون سودا است، ولی اون جنین هم سودا توش داره، منتظره این سودا هنوز حرارت طبیعت بهش نخورده که قوام پیدا کنه، برای همین ارزم بزرگ بچه زمین میخوره ترش نمیشه. چرا؟ چون قوامه اونقدر پیدا نکرده، این انعطاف داره هنوز. خب اون سودای طبیعیه. دقیقاً. حالا مادر چیزی بخوره که دم بیشتری تولید کنه، این عضلانی تر میشه، استخونبندیش هم درست میشه. استخونبندی از سودای طبیعی، مثلا مادر آب گوشت میخوره، زرده تخم مرغ، عسلی میخوره. بله، اگر مادر، بیشتر مادر، مادر منتها پدر باید اگر ریزندان باشه، چون تمام دیتا از تمام سلول های بافت هاش، گفتیم که منی فضلی هضم چهارمه، فضلی چهارم، فضلی هضم چهارم، هضم چهارم، هضم بافتیه، یعنی دیتا رو از همه بافت ها میگیره. اون وقت اگر ریز باشه ریزه، درشت باشه درشته، ولی میتونه مادر با نوع غذاش تصرف بکنن، در اونم میتونه تصرف کنه و نوع ورزشی که توی این بارداری انجام بده. خب آیا مو و ناخن فضله هم هست؟ که هست، فضله هضم چهارم. خون هرچی غلیستر، سودا اگه بره به سمت غیر طبیعی، رویش موی زاید بیشتر میشه. اگر طبیعی باشه به اندازه خودش، ولی اگر غیر طبیعی شد رویشش بیشتر میشه، منوط بر این که حرارت داشته باشه، چون جنس مو بخار دخانیه، یعنی بخاری که قوام داره، دودی شکله، این میاد به سمت بالا تو سطح پوست قرار میگیره، میخواد خارج بشه، این بخار در معرض هوا قرار میگیره، منعقد میشه، سفت میشه، میشه مو. اینی که تا زمانی طبیعی هست میزونه. حالا اگر بسوزد سودای سوخته، صفرای سوخته، میشه سرطان ها. بخش اعظم سرطان ها از این دوتاست. اصلا سرطان تبسایی تعریفش اینه، میگه آقا یا از سودای مخترق است یا از صفرای مخترق است، یعنی خون سوخته. چجوری میشه؟ میاد انواع اقسام فسفود میخوره، این فسفود هم همراهش ادویجات تیز و تنده، موجب میشه حرارت بره بالا، خون بسوزه، رسوب کنه. اونا اگه زنجبیل و فلفل بخوره صفرای سوخته تولید میکنه، باید بسته به مزاجش برید، نباید بسوزونی، بسته به مزاج. یه موقع حرارت اینقدر بالاست که بچه میرن آزمایشش، ایناش میگن این سرطان خون داره، در حالی که این با آب دوخیار برطرف میشه مشکلش، با آب هلو اینا برطرف میشه، چون صفرای سوخته، صفرای سوخته رو شما چجوری دفعش کنید؟ آب زرشک بدی صفرای سوخته رو مرتفع میکنه، آب انار بدی صفرای سوخته رو مرتفعش میکنه، خارش، کهیر بدن، سوزش، ریزش مو. بعد میایم شیمی درمانیش میکنیم، حرارت میبریم بالاتر. شیمی درمانی برای هر جفتش بدتره، چون حرارت میبره بالا، حرارت بالا خون رو میسوزونه، میبره بالا که سلول سرطانی رو بسوزونه، سلول سالم هم میسوزونه، بعد رسوب میکنه، بعد میره تو سونوگرافی میگه آقا آزمایش دادن پانکراسش کوچیک‌تر شده ولی کبدش تغییری نکرد.
اگه طبیعت میشناخت میدونی پانکراس چربیه، بنداز تو قابلمه، حرارت ببر بالا، جمع میشه، کوچیک میشه. فکر میکنی این مثلا سرطان برطرف شد؟ نه، خیلی انسداد ایجاد کردی، اومدی آبش کردی، تمام مجاری رو بستی. کبدم حرارت رو میبری بالا، چون گوشته کوچیک نمیشه، ولی هی به هم فشرده به هم فشرده، بعد دیگه توان نداره، میزنه تو سطح پوست، میاد پوست رو خشکش میکنه، پوست شکاف برمیداره، تیکه تیکه میشه. پشیمی درمانی رو کلن بده. یعنی من تک و توک موارد بلغمی مزاج با شیمی درمانی دیدم که خوب بشن، بقیهشون به رحمت خدا رفت. این همه مثلا به نام صفوی بوده، مرتضی پاشایی بوده، اما جون دارن میمیرن دیگه، تو سن پایین هم دارن میمیرن. چرا این اتفاق میفته؟ حرارت میبره بالا که پیازمون رو میسوزونه. پس شما اگر میخوای کبابو بپزی، مغز پختشم بکنی، زیرش زیاد میکنی؟ زیرش زیاد کردن شیمی درمانی، زیرش کم میکنی. زیرش خاصی کم کنی، روغن حیوانی میدی بخوره، عسل میدی بخوره، حرارت ملایم میدی، حرارت قوی نمیدی. پس اینجا مزاج به درد بخوره. منتها یک مسئله داریم ما، اعراض نفسانی 50 سال 60 سال 100 سال از وقتی طب عوض شده تو مغز ما رفته، ترس داریم، اینقدر میترسیم که جرأت نمیکنیم با روش طب سنتی بریم جلو. یعنی هر فرد عامی این مزاج شناسی رو بلد باشه، فقط بدون این صفرای سوخته است، فقط یه آب انار بخوره، آش شولی با رب انار خاشی از بیاد و رب انار بخوره، این سرطانش رو جمع میکنه. خب هر فرد، من سرطان داشتم که سرطان پانکراس بوده، شفا رو خدا میده، من نمیدم، گفتودن یه ما دیگه میمیره. بعد از دو سال و نیم از مشهد اومد ویزیت مجدد، چی خورده بود؟ بازنشسته بود، رفته توی روستا، سته ذریعش رو گفتیم اینجا این کار رو بکنی بهتر. بعد خودش هم کدو میکنه، میگه از 6 روز هفته من 8 روزشو کدو میخورم. کدو جالی عروق باز کننده خونه. چرا؟ چون اون صفرای سوخته بود، کدو براش خوب بود، طبیعتش هم سرد بود. یا یکی دیگه بود، غلبه خلط سوده بود، من چربی بستم بهش، چربی های طبیعی، نه دنبه. دنبه موضعی میتونی استفاده کنی خوراکی تو سن بالا، اون کسی هم که سوخت ساز بدنش اومده پایین نباید استفاده بکنه. چرا؟ چون صفرا تولید میکنه، صفرا میاد سودا رو میشوره، دفعش میکنه. خب نه، من اصلا کار به اسم سرطانه ندارم، مزاجش، همین علامتاش. اینجا توی طب گفتیم که دلایل و علائم، بر اساس علائم و نشانه ها پی میبریم. اصلا کار ندارم که بیماری چیه. میاد میگه آقا من MS دارم، اصلا MS نداری، MS نیستی، اصلا کار به اسمش ندارم، یه اسمش هر چی میخواد باش. لکه های قهوه‌ای روی پوست میزنه بیرون. بعد عرضم به حضورتون سردی دست و پا، بله، خاله سیارنگ، بله بله. بعد همراه با کمی حرارت، کف پا فرد داغ میشه، سودا میسوزه، میره پایین داغ میشه، بعدش هم به تدریج سرد میشه، جا پا رو تو آب سرد دوست داره بذاره، روی سنگ سرد میذاره، سردش میکنه، منعقدش میکنه، همونجا میمونه، هی کم کم خون نپخته میاد جذب اون ناحیه میشه، و بعد چه اتفاقی میفته؟ به تدریج حس از اون ناحیه میره و زخم میشه، تاول میزنه. کسایی که پاشون تاول میزنه یا بادکش بذاری تاول میزنه، این غذای نپخته خیلی تو بافتشون دارن. نه، مو و ناخن بیماریه. خب وقتی شما این مو و ناخن، به گفته امام صادق علیه السلام بیماریه و باید زود به زود از بدن بزدایید، شما اینو زدایش میکنی، میزدایی، بعد دوباره چکار میکنی؟ ورزش میکنی، حرارت میاری بالا، دوباره فضله بیشتری میریزه بیرون. منوط بر این که نیای سفیده تخم مرغ و سیب زمینی بخوری، چون خودش دوباره شدت میده، چون ماده مو لزوجته،
هم سفیده تخم مرغ هم سیب زمینی لزوجت داره. برای همین اکثر بدنسازا که اینو استفاده میکنن بعد از مدتی که ورزش نمیکنن بدن شل وله معتاده، اصلا باید بره ورزش کنه، اگه ورزش نکنه داغونه. چراشون دم طبیعی رو جذب نکرده به سمت خودش، ولی باستانی کارا میبینی آقا هم زورشون هم هیکلشون و ریزش هیکلشون هم خیلی کمه، چون دم طبیعی بیشتر رو جذب کردن و خیلی به بحث سفیده تخم مرغ و سیب زمینی. دم طبیعی آب گوشت، گوشت کباب گوسفند، بعد از اون دو تا انجیر، خرما، خرما با آب دم طبیعی تولید میکنه. زرده تخم مرغ اصلی. چربی ها، من حالا اینو فقط برای رفع خستگیتون بگم، آقا سودا غلبه پیدا کرد چربی بده بخوره. برای همین انسداد عروق کرون قلبی که غلبه خلط سوداست بیشتر، یا حتی بلغم چربی میدی بخوره. چربی چه کار میکنه؟ صفرا تولید میکنه. تو موانی تبسناتی که بودید گفتیم صفرا چربی، شیرینی، شوری، تندی و ترکی صفرا تولید میکنه. نه دنبه، نه کهون شطور، نه روغن نباتی، نه روغن مایه. روغنی که کثیر الغذا و قلیل الفضول باشه، مثل روغنی که از کره گاو یا گوسفند میگیرن، مثل سرشیر، مثل اردشیر، مثل روغن زیتون، مثل روغن بادوم شیرین، مثل ماء جبن، آب زیر پنیر. روغن چه تا ضرب میشه؟ روغن ارده، روغن زیتون، روغن بادوم شیرین. شهم خوبه. اردم داری میگه دیگه، ارده کنجه.
آب پنیر.
آب پنیر، ما جبن. شیر، شیر رو، شیر پرچرب. بهترین شیر، شیر پرچربه. چربی خوبه بخورید تا میتونید. ولی کسی که ریزش مو داره، زود عصبی میشه، لاغر اندامه، اگه بخواد این چربی های طبیعی رو بخوره، خارش بدن داره، این چربی ها بدترش میکنه. باید فلزش یاد بگیرید. بعد ایشالا خودش باید اون از صفره ببین. من میگم من خودم این کار رو نمی کنم. صفره ترشی میدیم. نه، کسی که صفرا داره رو ما بهش ترشی میدیم. حالا یکی میل به ترشی نداره نباید بخوره. یعنی چی؟ یعنی کبدش حرارتش اومده پایین، یعنی سرد شده، اون نباید بخوره. کسی که غلبه دم داره، هم ترشی هم حجامت یا پست کمکش میکنه. کسی که غلبه بلغم داره، چاق پفالود بلغمی نفخ داره، ترش میکنه. یعنی چی بهش میدی؟ برف و یخ چی کار میکنی؟
نمک
بروز. شوری میدی. اون تا اگر کبدش گرم باشه قبل غذا بهش نمک نمیدیم، بعد غذا میدیم. اینا رو میگم، اینا تو بحث امروزه میگیم انشاءالله. آره زالو طبیعتش هم سرد و تره، ولی زالو عوارضش زیاده. عفونت کردنش و آب نخوره و سرخ کردنی نخوره و دیده سرخ کردنی نخوره و داستان داره. بعد معطلیش هم زیاده، شاید پولش زیاد باشه ولی معطلیش زیاده. آره آره، محدود مواردی تشخیص بذاری که آقا بدنش هم میبینی در اینی که ریزش مو داره، خارش بدنم داره، بدن کوفته است، خسته است، یعنی غلبه سودا داره، غلبه بلغم داره. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ صفرا بهش بدیم، چربی بهش بدیم، منتها چه چربی؟ روغن بادوم شیرین. خلقهاش رو باید به تدریج اینقدر مطالعه کنید، شبی نیم ساعت مطالعه کنید، طی 5 سال دیگه انشاءالله به مطلب میزنید. اگر مزاجش خشک باشه میای چیکار میکنید؟ کلم میدی. کلم بده،
خشکیشو بیشتر میکنه. خواص داروی زیاد داره. حرارت خیلی پایین. اولا سرخ کردن اصلا اشتباه. اصلا سرخ نبود. فقط حرارت پایین. شما بهترین کار اینه که اول آب پخش کنی، بعد روغن بریزی توش. یه ذره تفت. سرخ اصلا هضمش هم بده. اصلا جویدنش هم سخت میشه. اشتباه. نه اونم میشه تو حرارت ملایم. درست. نه نه تو همین تابه هم درست کرد. خب سرخ کردن نون که مثلا درست میکنم یه قاشق روغن بیشتر نمیریزم، دارم خمیر رو توی اون میپزم. خب برای خودمون که نون میپزیم. یه صلوات بفرستید. آنتراک پذیرایی انشالله ساعت 11:10 گفتن که کلاس باشه. سلام.